ساعت 21 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
باشگاه خبر.
درود و شب بخیر مجدد حضور یکایی که شما هموطنان گرامی شنوندگان عزیز شبکه رادیوی ورزش از این لحظه با برنامه باشگاه خبر همراه شما هستیم تا اولوش ساعت 21:30. ما را همراهی بفرمایید. خبرهای امشب رو با یک خبر از مسابقات تفنگ و تیراندازی آغاز میکنیم. خدمتتون عرض بکنم چهارمین مرحله مسابقات آزاد تپانچه آقایان از صبح دیروز جمعه 11 آبان ماه در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در سایت تیراندازی مجموعه ورزش آزادی برگزار شد. هادی قره‌باغی از قم، امیر محمد نکونام از تهران، مهیار صداقت از تهران، حامد قره‌باغی از قم، پوریا نوروزیان از ایلام، علیرضا صابری از البرز، پوریا اسمت از تهران و ابراهیم موحدیان از فارس راهی فینال شدند. در فینال تفنگ هم پوریا نوروزیان جایگاه اول رو به دست آورد، امیر محمد نکونام در رده دوم ایستاد و هادی قره‌باغی سوم شد. در فینال تفنگ جوانان هم ابوالفضل نعمتی در رده نخست ایستاد، آتیلا محمدرضایی در رده دوم و محمد امین فرهادی عنوان سوم رو به خودش اختصاص داد. در فینال تفنگ نوجوانان هم محمد مهدی طهماسبی جایگاه اول رو کسب کرد، ماهان سفری دوم شد و امیر محمد برخورداری جایگاه سوم رو به دست آوردن. مراسم اهدای مدال هم با حضور آقای یزدخواستی مشاور عالی و رئیس کمیته اقتصادی فدراسیون، حسین زکیزاده عضو هیئت رئیسه و رئیس هیئت تیراندازی استان قزوین، حسین باقری و فرزاد منافر سرمربی و کمک مربی تیم ملی تفنگ، شیخ اکبری رئیس کمیته داوران و یاسر خلیل نژاد رئیس کمیته آموزش و داوران برگزار شد. اولین واکنش دبیر به نتایج کشتی در قهرمانی جهان. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در مورد عملکرد تیم‌های ملی کشتی در رقابت‌های جهانی آلبانی گفت 4 تیم به این مسابقات اعزام کردیم که 2 تیم زیر 23 سال امیدها هم در آزاد و هم در فرنگی با اقتدار قهرمان جهان شدند که این افتخار بزرگی برای کشتی ایران هست. در کشتی فرنگی 1 مدال طلا و 1 مدال نقره گرفتیم در مسابقات وزن غیر المپیکی و دوم شدیم که عملکرد خوبی بود، اما در کشتی آزاد با 1 مدال برنز در 4 وزن سوم شدیم. محاسبه رده‌بندی تیمی در رقابت‌هایی که تنها 4 وزن هست کار درستی نیست و اگر این مسابقات در 10 وزن برگزار می‌شد الان ژاپن یا گرجستان در جایگاه‌های اول و دوم نبودن. اگر 6 وزن دیگه تیم‌ها در اینجا بودن میتونستن ما کمک کنن، همونطور که آمریکا در این مسابقات تنها 2 مدال برنز کسب کرد یا کشتی روسیه با اون همه عظمت تنها 1 مدال طلا در این رقابت‌ها به دست آورد. باید قبول کنیم که تیم آزاد باید بهتر نتیجه میگرفت، اما امیر محمد یزدانی مدال‌آور ما به دلیل مصونیت جاش رو با یک کشتیگیر جوان به نام سینا خلیلی داد. در وزن‌های 79 و 92 هم باید بهتر نتیجه بگیریم، اما از اتفاقی برای نخودی یا کامران قاسم پور افتاد میتونیم ناراحت شیم و بگیم چرا باختیم یا اون رو یک نقطه عطف بدونیم. اما اجازه بدید بریم سراغ اولین ارتباط برنامه امشبمون. میخوایم با علی آقای رعدی صحبت بکنیم، سرمربی تیم ملی فوتبال هفت نفره کشورمون. علی آقا درود، شب شما بخیر، خوشحالم صداتون میشنوم.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقا چه خبر از اوضاع احوال تیم فوتبال هفت نفرمون؟
بله، عرض شد که ما امروز اولین جلسه تمرینمون رو قبل از در واقع اوضاع آخرمونه که اولین جلسه رو برگزار کردیم. دیروز بچه ها اومدن همه توی اردو، یه جلسه تمرین خیلی خوبی داشتیم امروز. خدمت شما هستم که فردا و پس فردا و احتمال است شنبه هم سه روز پشت سر هم ما تمرینه که در اردو قبلی داشتیم روی موارد ضربات ایستگاهی، بحث دفاع تیمیمون، بحث دفاع تهاجمی کار میکنیم، یعنی مرور میکنیم تا ببینیم که وضعیت به چه صورته. انشالله اگر خدا بخواد سه شنبه شب تیم اعزام میشه به مسابقات به اسپانیا. شرایط برای تیم شرایط خیلی خوبیه، بچه ها از هر حیث آمادن و ما هم خود تقریبا میشه گفت شرایط رو اونجور که نیاز بوده، هم فدراسیون هم انجمن فوتبال هفت نفره در جمع همه دست دست هم دادن تا شرایط مناسبی واسه بچه ها مهیا کردن. جا به عزیزان تشکر کنیم تا ببینیم در مسابقات چه ها پیش خواهد اومد.
حریفانمون مشخص شدن علی آقا؟
ما تو مرحله مقدماتی با ایرلند، ونزوئلا و آلمان هم گروه هستیم. تیم اول گروه ما با تیم دوم گروه سی بازی میکنه، چهار گروهی که پیش بینی شده. ما تو پیش بینی خودمون فکر می‌کنم که اگر تو گروهمون ان شاءالله اول بشیم شرایطمون یه جوریایی اونجوری که دلمون میخواد میشه. حالا همه اینا بستگی به این داره که به هر حال وقتی وارد مسابقات میشیم تمام تیم‌ها کلاس بندی مجدد میشن، کلیه بازیکن ریویو میشن، چه اونایی که کلاسشون قطعیه چه اونایی که جدید هستن. خب ما 5 تا 6 تا بازیکن جدید به تیممون تزریق کردیم و 5 6 تا از قدیمی‌ها هم که از قبل بودن تو تیم دوره قبل بودن اونا هم داریم که کلشون مجدداً خصوص نیروی جوونمون چون برای اولین بار میاد تو مسابقات جهانی و همین دلیل یه خود سختگیری هم زیاده. اگه با کلاس بندی که الان دکتر نفرزاده کردن و تو استرالیا این بچه ها کلاس گرفتن اگه با همین شرایط باشه ما اوضاع تیممون خیلی خوبه چون بازی تدارکات کردیم با تیمای سالم، یعنی با سلامتی کامل بازی کردن. در مقابل اونو بچه های ما به هر حال معلولیت های خاص خودشون دارن، بازدهی کار خیلی خوب بوده. اگر با 30% 40% همین شرایط رو تو مسابقات و با همین کلاس بندی حاضر بشیم من احتمال میدم که تیممون انشاءالله به فینال نزدیک شه.
به امید خدا ما هم دعا میکنیم، آرزو میکنیم بچه ها بتونن که در شرایط خوبی به سر ببرن و به دست پر از مسابقات برگردیم. خیلی ممنونم آقای رعدی عزیز، شب شما بخیر و خدا نگهدار.
قربون شما، خدا نگهدار.
با باشگاه خبر در حوزه ورزش ایران و جهان بروز شوید.
گفتگو میکنم با آقای طاهر کاظمی از روابط عمومی فدراسیون دو و میدانی. آقای کاظمی درود بر شما، شب شما بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب مرادی و همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای کاظمی، منتظریم از زبان شما آخرین اخبار دنیای دو و میدانی رو بشنویم.
محبت دارید. خب در حال اردوی تیم ملی دو و میدانی چند روزیه که آغاز شده در رده سنی بزرگسالان در دو بخش بانوان و آقایان که خب در مجموعه آفتاب انقلاب با تمهیداتی که فدراسیون دو و میدانی اندیشیده شرایط خوبی رو مهیا کردن برای اینکه یکی از چندین مرحله از اردوی که فدراسیون دو و میدانی پیش بینی کرده برای آمادگی قهرمانان خودش به منظور شرکت در مسابقات آتی و پیشرو در واقع آغاز شد و در حال برگزاری ورزشکاران دو و میدانی از سراسر کشور گرد هم جمع شدن و ورزشکاران نخبه این رشته ورزشی و زیر نظر کادر فنی دارن تمرینات خودشون رو انجام میدن و امیدواریم که انشالله با در واقع درایتی که در فدراسیون و در واقع شخص جناب آقای حدیدی ریاست محترم فدراسیون وجود داره و سایر اعضای کادر فنی روز به روز مراحل آماده سازی ورزشکاران دوبه میدانی بهتر و بهتر طی بشه و انشالله بتونن با رسیدن به اوج آمادگی خودشون در رقابت های آتی در واقع نتایج خوبی رو به دست بیارن. جناب آقای مهدی سال آینده سال بسیار پرترافیکیه برای رشته ورزشی پایه و مادر دو و میدانی، مسابقات قهرمانی آسیا، مسابقات قهرمانی جهان سال آینده در واقع برگزار خواهد شد و بلافاصله بعد از اون هم که میدونی نقطه در واقع اصلی و جایگاه اصلی که باید قهرمانان در شرکت بکنن بازی های آسیایی لاگویاست که تمامی در واقع تمهیدات اندیشیده شده برای رسیدن به اوج آمادگی و انشاءالله کسب افتخار در بازی های آسیایی لاگویاست که اصلا برای دوبه میدانی دور از دسترس نیست و انشاءالله بتونه به این مهم دست پیدا بکنه.
به امید خدا. بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای کاظمی، شبتون بخیر باشه.
زنده باشه. وقتی سرخیر ورزش پایه و ما در دو و میدانی قرار
باشه. متشکرم، شب بخیر.
خدا نگهدار.
ارتباط با مسئولان، مربیان، کارشناسان و ورزشکاران در باشگاه خبر.
اما خدمتتون عرض بکنم که یک خبر هم از دنیای شیرجه به اطلاعتون برسونم. سام واژیر به عنوان تنها نماینده کشورمون در مسابقات جهانی شیرجه قراره که شرکت بکنه، هم با مربی شخصی خودش که این روزها در کانادا زیر نظر او داره تمرین میکنه. رقابت‌های جهانی شیرجه به میزبانی برزیل برگزار میشه. قراره که سام واژیر ملی پوش شیرجه کشورمون در این دوره از رقابت‌ها شرکت بکنه. سام در رقابت‌های قهرمانی آسیا هم بهترین عمل کرد و داشت و با کسب 3 مدال بسیار خوش درخشید و خدمتتون عرض بکنم از روی تخته 3 متر و 10 متر هم همراه با کیومرث اسنایی دیگر ملی پوش اعزامی ایران صاحب مدال برنز شده بودش. حالا بایستی که منتظر باشیم تا سام واژیر در رقابت‌های جهانی حضور پیدا بکنه و اونجا از سام واژیر ببینیم که چه شرایطی داره و امیدواریم که با دست پر هم به کشور برگرده و ما رو صاحب یک مدال جهانی هم در شیرجه بکنه. اعلام زمان و قرعه‌کشی جام جدید والیبال ایران. سازمان لیگ فدراسیون والیبال اعلام کرد که قرعه‌کشی جام حذفی روز یک شنبه 13 آبان یعنی فردا برگزار میشه. سازمان لیگ فدراسیون در نظر داره امسال جام حذفی والیبال رو با حضور 16 تیم، 13 تیم لیگ برتری و 3 تیم از لیگ دسته 1 برگزار بکنه. نشست قرعه‌کشی مسابقات ساعت 11 فردا روز یک شنبه 13 آبان به صورت آنلاین با حضور عوامل اجرایی سازمان لیگ و نمایندگان معرفی شده تیم‌ها برگزار میشه. شهداب یزد، مهران نور، پیکان تهران، صنعتگران امید، شهرداری ارومیه، سپر صدرای مشهد، طبیعت اسلام شهر، مصر رفسنجان، فولاد سیرجان ایرانیان، پاس گرگان، گیتیف بسند اصفهان، چادرملوی اردکان، سایپای تهران، کریمه قم، مقاومت تهران و رازین پلیمر تیم‌های شرکت کننده در این دوره از رقابت‌های جام حذفی والیبال کشور هستند. اما یه خبر رو از در واقع رقابت‌های تیراندازی به اطلاعتون رسوندم در ابتدای برنامه. حالا با سرکار خانم شهسواری روابط عمومی فدراسیون تیراندازی کشورمون گفتگو می‌کنیم. خانم شهسواری درود بر شما، شب از عطاری بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. خبری که من به اطلاع شنوندگان رسوندم در خصوص چهارمین مرحله مسابقات آزاد تفنگ آقایان بود که رقابت‌هایی که دیروز صبح برگزار شد در مجموع ورزش آزادی در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان. در خصوص این خبر نکته خاصی دارید که ما بشنویم از شما؟
بله، همونطور که اشاره کردین فدراسیون تیراندازی آخر هفته شلوغی رو پشت سر گذاشت و چهارمین مرحله مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه آقایون در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان طی روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شد. از نکات حائز اهمیتی که این رقابت‌ها داشت و به شدت هم مورد استقبال تیراندازها قرار گرفت اینکه فینال‌ها به صورت مجزا و در رده‌های سنی مختلف برگزار میشه. این اتفاق تقریبا چند ماهی هستش که در فدراسیون داره انجام میشه. خب برگزاری مسابقات توی سه رده سنی خودتون بهتر میدونید که سختی‌های خودش رو داره. به هر حال حجم کار و حجم برگزاری رقابت‌ها خیلی بیشتره، اما این فرصت رو ایجاد میکنه برای نوجوانان و جوانان که بتونن فینال مجزا داشته باشن. در تیراندازی تجربه حضور در رقابت فینال خیلی برای تیراندازها مهمه و خیلی کم براشون پیش میاد که بتونن این شرایط رو در واقع تجربه بکنن، به خاطر اینکه رقابت‌های فینال با یه در واقع قوانین کاملا مجزا نسبت به مرحله مقدماتی برگزار میشه.
بله.
الان با این تصمیمی که گرفته شده در رده سنی خودشون اون حساسیت، اون فشار رو تحمل میکنن، چون اردوها هم داره همزمان در رده نوجوانان و جوانان برگزار میشه. کادر فنی تیم‌های ملی در رده‌های سنی هم حضور دارن، این فرصت رو دارن که بتونن بچه‌ها رو محک بزنن و حتی اگر که لازمه که افرادی رو اضافه بکنن به ترکیب اردوها، از دل همین مسابقه شناسایی بکنن و اضافه بکنن. مسابقات در رده سنی بزرگسالان هم که توسط کادر فنی بزرگسالان رصد میشه و برای مسابقات پیش رو امتیازات اونها در این رقابت‌ها قطعا مؤثر خواهد بود و کمک میکنه به کادر فنی که بتونن ترکیب مورد نظر خودشون رو از همین مسابقات شناسایی بکنن.
بسیار خوب. خبر دیگری هم در حوزه تیراندازی هست؟
بله، یه مراسم تجلیل از خانواده شهدای مدافع حرم و دفاع مقدس همزمان با شهادت شهید فهمیده در فدراسیون برگزار شد، البته با همکاری سازمان بسیج ورزشکاران، که در این مراسم از خانواده شهید الله کرم، شهید روح‌الله قربانی و شهید محمد مهدی لطفی که از ورزشکاران تیرانداز بودن تجلیل به عمل اومد. همینطور یکی از ورزشکاران حاضر در تیم نوجوانان ما هم از خانواده شهدا هستن که خواهر خودش رو در بمباران دسپول از دست داده، که در این مراسم به نمایندگی از نوجوانان ما ازش تجلیل به عمل اومد. و اتفاقی هم که افتاد از دست نوشته شهید مدافع حرم الله کرم که در اولین حضور خودشون در سالن تیراندازی و تمرینی که داشتن این دلنوشته رو با دستخط خودشون نوشته بودن، که خواهرشون در این مراسم از این دستخط رو نمایی کردن که ما اون رو در سایتمون قرار دادیم و اگر که عزیزان میخوان میتونن حتما این دلنوشته و تعبیری که ایشون از تفنگ و رشته تیراندازی داشتن بخونن، قطعا برای علاقه‌مندان این رشته جذاب خواهد.
صحیح. بسیار خوب. خیلی ممنونم خانم شهسواری، براتون از موفقیت میکنم و باهاتون خدافظی میکنم.
سپاسگزارم. شبتون بخیر. خدا
کمک به ارتقاء سطح کیفی ورزش ایران در باشگاه خبر.
هفته اول لیگ تیمی تیراندازی با کمان استان تهران با حضور 34 تیم خانم و آقا در دو بخش ریکر و کامپاند برگزار شد. خدمتتون عرض بکنم کاترین توسی رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان تهران گفتن که این مسابقات با استقبال خوب تیم‌ها انجام شد و انتظار می‌رود در هفته‌های آینده شاید رقابت‌های نزدیک و تماشایی بین مدعیان قهرمانی باشیم. طی روزها و هفته‌های گذشته به همت همکارانم در کمیته‌های مختلف هیئت استان و در حوزه‌ها و شهرستان‌ها مسابقات متعددی رو در بخش‌های همگانی و قهرمانی به مناسبت‌های مختلف برگزار کردیم تا در دور جدید فعالیت هیئت برنامه‌های بهتری رو از نظر کمی و کیفی در داخل و اثر بخشی بیشتر در رقابت‌های کشوری و برون‌مرزی داشته باشیم. یه خبر رو به اطلاعاتون برسونم و بریم سراغ پیگیری این خبر و گفتگوی تلفنی اون با میهمان عزیزمون. انجمن کرلینگ ایران رسما عضو فدراسیون جهانی این رشته شد تا فعالیت‌های بین‌المللی خودش رو آغاز بکنه. در حال حاضر انجمن کرلینگ کشورمون با ریاست محمود عبداللهی فعالیت خودش رو در کشور آغاز کرده. الان هم قصد داریم با آقای عبداللهی صحبت بکنیم. آقای عبداللهی عزیز درود، شب شما بخیر.
جناب مرادی عزیز، من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و تمامی شنوندگانتون. در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم. اولا تبریک میگم خدمتتون آقای عبداللهی. به حال با تلاش‌های مجدانه حضرت عالی از پارسال که من خودم خبر دارم چقدر پیگیر این ماجرا بودید تا کرلینگ رو به کشور اون بیارید، بعد به هر حال فعالیت برای تهیه کردن سنگ‌های کرلینگ و جاب برای برگزاری مسابقاتش و تمریناتش و همه اینا به رسید به جایی که ما دیگه رسما عضو فدراسیون جهانی شدیم. حالا فکر میکنم که بایستی که یک اساسنامه مطابق و اساسنامه فدراسیون جهانی هم تهیه و تدوین بشه، درسته؟
جناب مرادی، دقیقا همینطور که شما فرمودین، اولین موضوع برای اینکه ما بتونیم عضویت بگیریم همین اساسنامه بود. بعد اساسنامه مطابق با اساسنامه فدراسیون جهانی مینوشتیم که 6 ماه اول رو برای این موضوع وقت گذاشتیم. خوشبختانه تایید شد، بعد از چندین بار رفت و برگشت بالاخره تایید کردن. شهریور ماه گذشته بود که در اجلاس کانادا هیئت اجرایی فدراسیون جهانی کرلینگ که فدراسیون‌های المپیکی، المپیک زمستانی است و فدراسیون قدرتمندی هست، موافقت کرد با عضویت ما و بناشون در این بودش که اول سال میلادی 2025 این خبر رو اعلام کنن. اما با توجه به اینکه ما رشته ما کاندید اعزام به بازی‌های زمستانی هاربین چین هست، ازشون تقاضا کردیم که این موضوع رو در 2024 اعلام کنن، چرا که بدون این مجوز اجازه حضور در بازی‌ها رو نداشتیم، ضمن اینکه حضورمون قطعی نیست. این لازمه بود، بخاطر ازشون خواهش کردیم و خوشبختانه امروز رسما اعلام کردن و لیست اسم و پرچم جمهوری اسلامی رو در فدراسیون جهانی قرار دادن تا ما به عنوان عضو رسمی این بعد بتونیم در مسابقاتشون شرکت کنیم و از حمایت‌هایی که دارن استفاده کنیم.
بسیار خوب. حالا با توجه به اینکه داریم رو به فصل سرما هم میریم آقای عبداللهی، طبیعتاً برنامه‌ریزی شما قطعاً به نحوی خواهد بود که از پاییز زمستان امسال هم علاقمندان میل رشته بتونن استفاده بکنن و در واقع ما فکر میکنم که خبرهایی رو در طول این چند ماه آتی از این رشته در کشورمون داشته باشیم.
بله جناب مرادی، تمرکز فدراسیون اسکی 2-3 سالی هست با توجه به اینکه اسمش هم عوض شد فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی. بله. همون موضوع کوه و برف رو دارن و یک مقداری تمرکزشون روی یخ هم آوردن. بله. هاکی روی یخ، پاتیناژ، سرعت، کلین و خیلی رشته‌های یخی که در المپیک‌ها بیشترین مدال‌ها در این حوزه توزیع میشه تمرکز گذاشتن. خوشبختانه استارت زدیم به جز پیست ایرامال که الان 2 سانس در هفته به ما اختصاص دادن و باید تشکر کنم از مجموعه ایرامال و همچنین کاوه صدقی که این پیست رو در اختیار بچه‌های کرلین قرار داده. در کیش یک پیست افتتاح شده در مشهد و یک پیست قدیمی هم در تهران هست که خوشبختانه پیست کیش تجهیز شد. انشالله از ماه آینده یک مربی رو اعزام میکنیم که اونجا آموزش ها رو شروع کنه برای اینکه بتونیم حداقل ها رو ما ابتدایی راهیم. فکر کنم الان با یک جامعه آماری حدود 30-35 نفره داریم کارمون رو شروع میکنیم، اما خیلی خوشبینیم، انقدر این رشته مفرح هستش که بتونه انشالله خیلی زود جاشو پیدا کنه با حمایت این چند مجموعه که خدمتتون گفتم و انشالله حمایت هایی که در آینده از وزارت ورزش، کمیته و فدراسیون جهانی خواهیم گرفت، انشالله سعی کنیم یک پیست کوچیک تخصصی برای این رشته داشته باشیم. این رو هم خدمتتون بگم که ما شهریور ماه از سرمربی تیم ملی بانوان ترکیه دعوت کردیم اومد تو ایران، اصول اولیه رو به ورزشکاران و چهار مربی ما آموزش داد که فعلا داریم با مربیان خودمون میریم جلو، اما از این به بعد میتونیم در کلاس‌های مربیگری هم شرکت کنیم تا بتونیم دانش و مربیانمون رو افزایش بدیم.
به امید خدا. خیلی ممنونم ازتون آقای عبدالله، براتون از موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
مرسی، ممنون آقای عبدالله، خدا نگهدار.
خداحافظ.
نگاهی دقیق و موشکافانه به اخبار، وقایع و رویدادهای ورزشی ایران و جهان در باشگاه خبر.
خبر آخر برنامه امشب هم در خصوص تیم ملی صبر کشورمون که محمد رهبری ملی پوش تیم صبر کشورمون از دنیای قهرمانی خداحافظی کرده و حالا با پیشنهاد آقای پور سلمان رئیس فدراسیون شمشیر بازی به عنوان مربی تیم صبر انتخاب شده. تیم صبر کشورمون خودش رو برای حضور در مسابقات الجزایر آماده میکنه. از اینکه امشب هم با برنامه باشگاه خبر همراه بودید بسیار سپاسگزارم و همه شما رو به خداوند متعال میسپارم.
این روزها در تمامی ادارات، بیمارستانها، محیطهای فرهنگی، تجاری و به خصوص منازل کامپیوتر وجود داره. این وسیله برقی به لحاظ استفاده از مانیتور LED میزان مصرف برق پایینی داره، اما در کل بی مصرف نیست و تا میزان مشخصی برق مصرف میکنه. در صورتی که کارتون با کامپیوترتون تموم شده، حتما اون رو خاموش کنید. بعضی از افراد فکر میکنن با گذاشتن کامپیوتر روی حالت اسکرین سیور در مصرف برق صرفه‌جویی میکنن، در صورتی که اصلا اینطور نیست و در این حالت میزان مصرف برق افزایش پیدا میکنه. یکی از نکات قابل توجه این که کامپیوترهای قدیمی به دلیل داشتن مانیتور با لامپ تصویر و دیگر قطعات اصلی و جانبی معمولی مصرف برق بالایی دارند. به همین دلیل اگر از این قبیل سیستم‌های قدیمی استفاده می‌کنید، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تعویض اون و جایگزین کردن سیستم جدید اقدام کنید. این کار در دراز مدت موجب صرفه‌جویی در مصرف برق و البته کاهش هزینه‌ها میشه. جریان برق، جریان زندگی. با صرفه‌جویی از قطع جریان زندگی جلوگیری کنیم.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410 10 34 741 99 99